درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر مادر گرامی هستم. ما دوباره شاهنامه رو از سر گرفتیم، از پی گرفتیم و داستان سیاوش رو شروع کردیم. این سومین برنامه از اون سری است و مجموعاً 47مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومرابرامیان هست. میریم پیش پدر مادر. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر روان و فروهر فردوسی بزرگ و بر سخنسرای دانش افزایی که چراغ 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در گذرگاه باد گذاشت تا ما فرزندان ایران را با گنجینه بزرگ فرهنگ نیاکانمان آشنا بسازد. و با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی که با رنج بسیار زمینی این رشته گفتارها را فراهم می‌آورد. و با درود و آفرین بیشتر بر دختران و پسران خوبم که با مهر سرشار خود به این سرباز پیر نیروی زندگی میبخشند تا بتوانم آنچرا که خود در درازای سالهای زندگی آموختم با آنها در میان بگذارم. در شست پیشین همراه با سیاوش به دیدار کیکاووس رفتیم و در پیشباز شاهانه‌ای که مردم ایران از این نوجوان پرورش یافته در دامن رستم به جای آوردند انباز شدیم. یکی سور فرمود که در جهان کسی پیش از آن خود نکرد از مهان. یکی هفته بودند از آن گونه شاد و هشتم در گنج ها برگشاد. زهر گنجی بفرمود شاه ز مهر و ز تیغ و ز تخت و کلا. ز اسپان تازی به زین خدنگ ز برگستوان ها و خفتان جنگ. ز دینار و از بدره های درم ز دیبا و از گوهران بیش و کم. جز افسر که هنگام افسر نبود، یعنی هنگام فرا نرسیده بود که تاج پادشاهی را هم او ببخشد، چرا که هنوز کودکی بیشتر بود. بدان کودکی تاج در خور نبود. سیاوخش را داد و کردش نوید ز خوبی بدادش فراوان امید. چون این 7 سالش همین آزمود و هر کار جز پاک زاده نبود. به هشتم بفرمود تا تاج زر همان طوق زرین و زرین کمر نبشتند فرمان بر پرنیان به رسم بزرگان و فر کیان. زمین کوهستان ورا داد شاه که بود او سزاوار تخت و کلا. فرارود خواندندش همی پیشتر به تازی کنون ماورا النهر. تا اینجا را خوانده بودیم، اکنون میپردازیم به دنباله داستان. به فرمان شاه چون بسیجید کار برفت از جهان مادر شهریار. مادر سیاوش هم با همه زیبایی و دلبری و برتری‌های ویژه که داشت، مانند همه دیگر مادران و پدران و مانند همه زیستمندان برای مردن زاییده شده بود. هنگامی که زمانش فرا رسید، چشم از جهان فرو بست و سیاوش نوجوان را بی مادر و در غمی جانکاه فرو گذاشت. در اینجا با یک سخن بسیار اندیشه انگیز از سوی فردوسی روبرو می شویم. می گوید سیاوش ز درگاه اندر آمد چو دیو، برآورد بر چرخ گردان قریب. این سخن بسیار شایان ژرف نگریست. برای نخستین بار یک پهلوان بالا بلند و نیکمنش، آن هم پهلوانی به بلندا و پهنا و درخشش سیاوش را دیوسار می نامد. یک بار دیگر بنگرید. سیاوش ز درگاه زگاه اندر آمد چو دیو، برآورد بر چرخ گردان قریب. شگفت‌انگیز است چنین سخنی از زبان فردوسی بزرگ برای چنین پهلوانی. چرا سیاوش در نگر فردوسی ناگهان دیوسار می شود؟ برای اینکه قریف برآوردن بر چرخ شیون و مویه و زاری کردن یکی از ناستوده ترین رفتارها در فرهنگ ایران است. از سوی هر کس که باشد ناسپاسی به هستی و هستی بخش است. اگر نه این است که زمادر همه مرگ را آزاده ایم، پس اگر مرگ داد است بیداد چیست؟ زداد این همه داد و فریاد چیست؟ جهان را چنین است ساز و نهاد که جز مرگ را کس زمادر نزاد. بدانید که این چرخ ناپایدار نه پرورده داند نه پروردگار. چنین است کردار این چرخ تیر چه با مرد برنا چه با مرد پیر. اگر شهریاری و گرزیر دست به جز خاک تیره نیابی نشست. کجا آن بزرگان با تاج و تخت؟ کجا آن سواران پیروز بخت؟ کجا آن خردمند گنداوران؟ کجا آن سرفراز جنگی سران؟ کجا آن گزیده نیاکان ما؟ کجا آن دلیران و پاکان ما؟ همه خاک دارند بالین و خشت، هنک آن که جست تخم نیکی نکشت. همه مرگ را این برنا و پیر، برفتن خرد بادمان دست گیر. جهان را چنین است آیین و ساز، ندارد به مرگ از کسی چنگ باز. اردویرافنامه یکی از نوشتارهای بسیار پرارج ایرانی است که در کوپنهاگ نگهداری می شود. دانته آلیگری ایتالیایی کمدی الهی خود را با نسخه برداری از روی این گرامی نامه ایرانی نوشت و مایه سربلندی ایتالیا شد. بدا که بسیاری از ایرانیان به ویژه فرهیختگان ایرانی نام اردویراف را هم نشنیدند. اردویراف نام یک دستور زرتشتی بود. ایزد سروش و ایزد آذر در یک گشت و گذار خیالی این موبد زرتشتی را با همان تن و پیکر زمینی به دیدار دوزخ و برزخ و بهشت می‌برند. دانته درست همین کار را می‌کند. با برداشت از این سفر خیالی اردویراف به دوزخ و بهشت و برزخ، کمدی الهی خود را می‌نویسد. در جایی از دوزخ اردویراف به رود سهمگین و بدبو می‌رسد. اردویراف می‌نویسد: رودی دیدم بزرگ و سهمگین و روانهای بسیار در کنار آن برنج بودند. در کنار یک رود بسیار سهمگین روان در گذشتگان در کنار این رود برنج بودند. پرسیدم اینها کیستند؟ از ایزد سروش و از ایزد آذر، دو راهنمای خود میپرسد، اینها کیستند که این گونه برنج ایستادند؟ ایزد سروش و ایزد آذر گفتند: این رود، خواهش میکنم شرف بنگرید تا پاسخ خودتان را، پاسخ پرسش خودتان را دریابید که چرا فردوسی سیاوش گفت برآمد چون دیو، او را دیوسار می‌نامد، در شیون و قریبی که برای درگذشت مادر در راه انداخته است. آنها گفتند آن اشک بسیاری است که مردمان از پس درگذشتگان از چشم بریزند و شیون و مویه و گریستن کنند. اشکی که آنها ریزند به این رود رسد، این رود سهمگین، این رود زورآور، این رود بدخیم، برآمده از اشک کسانی است که در پی درگذشتگان خود گریستند. آنان که گذشتن از رود نتوانند، آنانند که از پس مرده شیون و مویه و گریستن بسیار کردند. آقا گیر می کنند در این رود. نمیتوانند از این رود بگذرند. در این رود پرگند و بدبو میمانند با جاودان و آنان که آسانتر میگذرند کمتر گریستند. به جهانیان بگوی تا در گیتی هستید شیون و مویه و گریستن مکنید، چه به همان اندازه بدی و سختی بروان در گذشتگان میرسانید. هنگامی که در پی یک درگذشتی، درگذشت پدر، مادر، دوست، یار، بیش از اندازه شیون میکنید و گریه میکنید و عشق میریزید، آزار میرسانید روان آن بزرگ از دست رفته را. فردوسی با آگاهی از این آموزه ایرانی است که میگوید سیاوش ز درگاه اندر آمد چو دیو. این واژه دیو به هیچ روی برازنده بالای بلند سیاوش نیست، ولی فردوسی در اینجا تازیانی میزند بر پیکر بزرگترین پهلوان خود. همیهنانم به ویژه شما جوانان و خوب میهنم، این هاست اون گوهرهای گرانبهایی که ما میتوانیم و باید که بیاموزیم از این بنمایه های فرهنگ نیاکان. شاهنامه را برای سرگرمی نمیخوانیم، برای آموختن شیوه زیست در این جهان میخوانیم. سیاوش درگاه اندر آمد چو دیو، برآورد بر چرخ گردان قریب. به تن جامه خسروی کرد چاک، به سر بر پراکنج تاریک خاک. خاک بر سر خود ریخت. همه این کارها دیویست، نه آدمی، نه برازنده یک پهلوان بالا بلند ایرانی، نه برازنده یک جوان، یک دختر و یک پسر ایرانی در سوگ از دست دادن پدر یا مادر. آری، غم بزرگی است از دست دادن مادر، من خود آن را آزمودم، ولی فرهنگ ایران میگوید که ز مادر همه مرگ را آزاده‌ایم، پس آرام باشید. پس از این جنبش بزرگ زن زندگی آزادی، همه چیز در میهن ما دگرگون شد. دست کم آنجا که من دیدم، پیش از آن ندیده بودم. دیدیم که بسیار بارها رخ داد، مادران رقص کنان پیشا پیش پیکر بیجان فرزندان از دست داده، فرزند به خاک سپردن. و دیدیم که یاران رقص کنان پیکر بیجان یار خود را به خاک سپردن. این است آیین خجسته ایرانی. درود همه پاکان و آزادگان بر آن دختران و پسران جوان ایرانی باد که راه فرهنگ نیاکان پیش گرفتند، نه سوگ تازیان. همی بود با سوگ مادر دژم، همی کرد با جان شیرین ستم. کسی نمیتواند و نباید که با جان شیرین خود ستم ورزد، چرا که ببینید در بینش ایرانی، در فرهنگ ایران شهری، جان مقدس است. جان برآمده از خوشی جانان است. نمیتوان جان را آزرد، نباید که جان را بیازاری، چه جان جانور، چه جان آدمی، چه جان دیگران و چه جان خودت را. نمیتوان بر جان ستم ورزید. در اینجا چه میگوید؟ همی بود با سوگ مادر دژم، دژم یعنی غمگین، بیش از اندازه غمگین. همی کرد با جان شیرین ستم. این شیرینی نه اینکه مزه شیرین باشد، جان که مزه ندارد. شیرینی نشان چسبندگی است، چسبندگی جان با جانان. جان من، جان تو و هر جان دیگری چسبیده است به خود جان بخش. در این بینش، در این هستی شناسی، هنگامی که جانی را می آزاری، جان بخش را می آزاری. هنگامی که زیستمندی را می کشی، خود آن زندگی بخش را می کشی. هنگامی که جانی را آزار می دهی، جان بخش را آزار می دهی. همی کرد با جان شیرین ستم، با جان خود که چسبیده بود به جان جانان، بر این جان شیرین ستم می ورزید و نمی بایست می ورزید. حالا چرا چنین کرد؟ شاید برای اینکه چند روزی از رستم دور مانده بود. اگر رستم در آنجا بود، شاید پروانه چنین گستاخی به سیاوش نمیداد. ولی سیاوش از یاد نبریم که هنوز نوجوان است. اگرچه پرورش یافته در دامن بزرگمردی مانند رستم، ولی به هر روی هنوز نوجوان است. هنوز خامیهایی در او هست. و خوشا فردوسی بزرگ که بی کمترین رو در بایستی زشتی ها و زیبایی ها را همه را به ما نشان میدهد. در اینجا رگهایی از ناپسندی ها در منش سیاوش را که بزرگترین پهلوان اوست، یعنی این که من میگویم بزرگترین پهلوان، گمان نبرید که بزرگترین مرد در شاهنامه رستم است. به باور من، از دید من، یکی از بزرگترین ها، شاید یک سر و گردن بالاتر از رستم، خود سیاوش است. ولی فردوسی ببینید با او هم او در بایستی ندارد. اگر رگی از تیرگی در منش او دید، بی کمترین رو در بایستی آن را برجستی می کند و سیلی به گوشش می زند. به گوش من، به گوش تو، به گوش همه فرزندان ایران، تا آدم بشویم، نیک بشویم و برگردیم راه درست فرهنگ ایرانی. بنابراین نباید با جان شیرین ستم ورزید، حالا چه جان خودت باشد چه جان دیگری. بسی مویه کردش به روز و به شب، بسی روز نکشاد بر خنده لب. همی بود یک ماه با درد و داغ، نمی جست یک دم زراح و زراق. از آن چون همه آگهی یافتند، همه پهلوانان ایران آگاه شدند که این جوان رها نمی کند سوگ مادر رو، شبان روز نشسته است در سوگ مادر. از آن چون همه آگهی یافتند، به پیش سیاوخش بشتافتند. چه توس و فریبرز و گودرز و گیو، چه شهزاد چه پهلوانان نیو. نیو یعنی دلیر، رزم‌آور. سیاوش چو رخسار ایشان بدید، ز دل باز آه دیگر کشید. آره، اینها رفتن او را دلداری بدن، سیاوش با دیدن آنها دوباره گریه و زاری راند. زنو گریه دیگر آغاز کرد، در اندوهان دلش باز کرد. چو گودرز آن سوگ شهزادی دید، دژم شد چون سر و آزادی دید. یاد دارید که گفته بودم سر و آزادی نماد ایران و ایرانی است و چه زیباست. در اینجا نام از سیاوش نمیبرد، میگوید چو گودرز آن سوگ شهزادی دید، دژم شد چون سر و آزادی دید. این برنامه سر و آزاده را میدهد به سیاوش. بچرخید و گفتش که ای شاهزاد، شنو پند و از نو مکن سوگ یاد. هر آن کس گزاد او ز مادر بمرد، ز مرگ و ز مردن کسی جان نبرد. کنون در چه مادرت شد یادگار، به مینوست جان وی اندوه مدار. کنون مادرت در گذشت رفت، ولی او در جهان مینوست، تو چرا این همه لابی میکنی؟ چرا کاری میکنی که مادرت آزرده بشود؟ به صد لابه و پند و افسون و رای، دل آورد شهزاده را باز جان. خب پهلوانان کار خود کردن، او نوجوان نورسیده را اندرز بسنده دادن و سرانجام اندرز پهلوانان و مردان کار آزموده روزگار بر روان سیاوش کارگر می شود و سیاوش اندک اندک با به آرامش و بالامندی خود باز میکرد. بالامندی خود آماجم بالامندی یک پهلوان است، آنگونه بالامندی که برازنده پهلوانی به بلندا و پهنا و درخشش رفتار سیاوش است. برآمد بر این نیست یک روزگار به دو شادمان شد دل شهریار. خب زمان گذشت، همه آپا از آسیاب فرو ریختند و همه چیز با آرامی نشست. یکی روز کاووسکی با پسر نشسته که سودا و آمد زدر. تا این دم هنوز سودابه همسر کیکاووس، دختر شاه هاماوران که یکی از بدترین دشمنان ایران بود، این جوان را ندیده است. یک روز که پدر و پسر با هم نشسته بودند، سودابه از در در آمد، سیاوش را دید. چو سودابه روی سیاوش بدید، پراندیشه گشت و دلش بردمید. دلش بردمید یعنی دلش برتپید، دلش تپید، دلش تپیدن گرفت. دل از دست بداد، گوش از سر بداد. چنان شد که گفتی تراز نخ است. تراز نخ یعنی تار نخ، نخ بسیار باریک. آیا پیش آتش نهاده یخ است؟ انگاری که یخی است در کنار آتش، هستیش رو به آب شدن گذاشت. دل باخت در نخستین دیدار به سیاوش، دل باخت. حالا این سودابه کیست؟ نامادری سیاوش، همسر پدر، زنی که پدرش کیکاووس، دلباختی او. کسی را فرستاد نزدیک او که پنهان سیاوش را رو بگوی، که اندر شبستان شاه جهان نباشد شگفت ار شوی ناگهان. شبستان سرای شاهانه است که همسر یا همسران پادشاه یا فرمانروا دور از دید مردان بیگانه در آنجا به سر می‌برند. تازیگویان میگویند حرم سرا. سودابه که در همان نخستین نگاه تا بن جان در دام مهر سیاوش گرفتار شده، کسی را به پیامبری نزد سیاوش میفرستد که تو پسر پادشاه هستی، هیچ راه بندی در برابر تو برای درآمدن به شبستان نیست، پس پرتو مهر خود را بر سر من و بر سر دیگر زنان در شبستان شاه بیفکن و ما را به دیدار خود خرسند کن. سری به چبستان پدر بزن، ما را ببین. فرستاده رفت و بدادش پیام، براشفت زان کار او نیک نام. خب فرستاده آمد، پیام سودابه به سیاوش رساند، ولی سیاوش پرورش یافته رستم است. سیاوش نیک سرشت است، جوان مرد است، گوهرش تکدانه. در همان نخستین گام در میابد که این فراخوان برای چیست. به خود میگوید مرا با شبستان شاه چه کار؟ من برای رزم با دشمنان میهن در میدان رزم پرورش یافتم، نه برای هم نشینی با زنان شاه در شبستان. بدو گفت مرد شبستان نیم، مجویم که با بند و دستان نیم. بند فریب و نیرنگ و دستان هم همان فریب و نیرنگ است. من در این بازی نخواهم آمد، تن به این بازی نخواهم سپرد. من بازیچی این گونه بازی های فریبکارانه نمی شود، چرا که خوب می دانم آماج پلید تو از این فراخوان چیست. پس بیهوده زمان خود را برباد بده، هرگز در دام فریب تو نخواهم افتاد. به یاد داشته باشیم که سودابه دختر شاه هاماوران و همسر کیکاووس و نامادری سیاوش است. پس از چند سال که سیاوش به خانه پدر بازگشته، برای نخستین بار سیاوش رو میبیند و با همون نخستین نگاه دلباختی او میشود و به او پیام میدهد که تو پسر پادشاه هستی و شگفت نخواهد بود اگر سری به شبستان شاه بزنی و با من به سخن بنشینی. سیاوش به سادگی پاسخ میدهد که مرا با شبستان شاه کاری نیست، خواهان این دیدار نیستم. ولی سودابه هم زنی نیست که به همین سادگی دست از آرمان پرید خود بشوید. دیگر روز شبگیر سودابه رفت بر شاه ایران خرامید تفت. با اینکه پاسخ نایی را شنید، با این همه رها نکرد. این بار رفت بر از دیک شاه. می دانست که کیکاووس دلباختی اوست. بدو گفت که شهریار سپاه، که چون تو ندیده است خورشید و ما، نه اندر زمین کس چو فرزند تو، جهان شاد بادا به پیوند تو. فرستش به سوی شبستان خیش، برای خواهران و فقستان خیش. فقستان بتکده یا بتخانه و در اینجا آماج همون شبستان است. میگوید که من پسرت را دیدم، اکنون زمان توست که تو فرمان بدهی که پسرت بیاید سری بزند به خانواده خود، مرا ببیند که نامادری او هستم و خواهرانش را در شبستان ببیند. همه روی پوشیدگان را به مهر پر از خون دل است و پر از آب چهر. همه این دختران که بیشینه اونها دختران تو هستند و دختران برادران تو هستن، همه در این شبستان خواهان دیدار سیاوشن، میخواهند برادر خود را ببینن. خواهران سیاوش از غم دوری او دلشان پر از خون، چشمشان پر از اشک است. پس فرمان بده سیاوش سری به شبستان بزند تا ما نمازش بریم و به کار آوریم، درخت پرستش به بار آوریم. نمازش بریم یعنی به ستایشش بکوشیم، او را بستاییم و آفرینگوی او باشیم. بدو گفت شاه این سخن در خور است، بر او مرد تو را مهر صد مادر است. بروبر مرد تو را مهر صد مادر است. ببینید چند اندازه از یک سو این چه بگویم بدسرشتی این زن و سوی دیگر این همه سادگی در دل این پادشاه ایران. بدو گفت شاه این سخن در خور است، خوب گفتی، بر او مرد تو را مهر صد مادر است. تو بیش از صد مادر او مهر میپسی، بسیار خوب گفتی، تو مهر صد مادر بودا. اکنون که مادر خود از دست داده است، بسیار شایسته است که سیاوش در کنار تو از سرریز مهر مادری برخوردار کرد. شما شرفای این همه ساده دلی به خنگی را بسنجید. سپهبد سیاوش را خواند و گفت، سپهبد یعنی خود پادشاه، سیاوش را خواند و گفت که خون و رگ و مهر نتوان نهفت. پس پرده من تو را خواهر است، تو خواهرانی داری در شبستان من، چو سودابه خود مهربان مادر است. تو را پاک یزدان چنان آفرید که مهر آورد بر تو حرکت بدید. تو را داد یزدان به پاکی نژاد، کسی پاک چون تو ز مادر نزاد. این سخن درست است، اگرچه از زبانی که کاووس بدکاره، ولی سخن بسیار درست است. ما در شاهنامه کسی را به پاک نژادی سیاوش نمی‌شناسیم. از همین رو من این داستان سیاوش رو برگزیدم. اگرچه می توانستیم دنبالی داستان فریدون و ضحاک رو پی بگیریم، ولی از اونجایی که من زندگانی دراز برای خود نمیبینم، بخشین گرامی پیشنهاد کردم که بهتر است این یکی را برکشیم، داستان سیاوش را، که سیاوش تکدانی است میان همه تکدانهای شاهنامه. در اینجا این سخن درست میگوید: کسی پاک چون تو ز مادر نزاد، به ویژه که پیوستی خون بود، چو از دور بیند ترا چون بود. پیوستی خون یعنی خویشاوند. میگوید جایی هیچ نگرانی نیست، سودابه که مادر تو و دختران هم خواهران تو هم. پس بی کمترین نگرانی میتوانی به شبستان من درآیی. خوب نیست که مادر و خواهرانت از دور تماشاگر تو باشن، برو در کنارشان بنشین، هم خودت از سرویز مهر آنها بهره بگیر، هم سرویز مهرت را بر سرشان بیفشان. پس پرده پوشیدگان را ببین، زمانی بمان تا کنند آفرین. پوشیدگان همان زنان در شبستانند که خود را از دیده ها دور می دارند. سیاوش چو بشنید گفتار شاه، همی کرد خیره بدو در نگاه. سیاوش از این همه نادانی و دبنگی پادشاه در شگفت است. او خود در نخستین نگاه توانست دیو درون این نامادر دیوسرش را ببیند. شگفتا که این مرد پس از آن همه سال همسر دیو خوی خود را نشناخته و به دست خود مرد دلخواه سودابه را راهی خوابگاهش میکند. زمانی همی با دل اندیشه کرد، بکوشید تا دل بشوید زگرد. دل بشوید زگرد یعنی دل از قبار بدگمانی ها بپارد، نگرانی از خود دور بدارد. گمانی چنین برد کو را پدر، پژوهد همی تا چه دارد به سر. تنها اندیشی که بر او چرگش این که مبادا پدر میخواهد او را با زنان بیازماید، که بسیار دان بود و چیر زبان، هوشیوار و بینادل و بدگمان. پدر رو میگه که بسیار دان بود و چیر زبان، هوشیوار و بینادل و بدگمان. بپیچید و برخیشتن راز کرد، از انجام آهنگ آغاز کرد. از انجام آهنگ آغاز کردن یعنی پایان کار را در همان آغاز دیدن، پایان بین بودن. اگر من شوم در شبستان اوی، ز سودابه یابم بسی گفتگو. اگر پایم به شبستان برسد، سودابه دست از سرم بر نخواهد داشت و با هزار یک فریب و نیرنگ خواهد کوشید تا مرا در دامچالی هوس‌های دیوخویانی خود گرفتار سازد. سیاوش چنین داد پاسخ، حالا به پدر پاسخ می‌داد. سیاوش چنین داد پاسخ که شاه، مرا داد فرمان و تخت و کلاه. که از آن جایگه کافتاب بلند، برایت کند خاک را ارجمند. چو تو شاه ننهاد بر سر کلاه، به خوبی و دانش و آیین و راه. پدر تو تکدان پادشاهی هستی که از بامدادان تاریخ تا به امروز تخت پادشاهی کسی آراسته به نیکخویی و دانشفری و آیینداری مانند تو را بر خود ندیده است. تو بودی که تاج و تخت پادشاهی به من بخشیدی و مرا سزاوار چنین پایگاه برشمردی. پس اکنون به جای اینکه مرا راهی شبستان کنی، مرا راه بنمای سوی بخردان، بزرگان و کارازمود ردان. دیگر نیزه و گرز و تیر و کمان، به پیچیدن اندر رد برگمان. مرا با دلیران و گنداوران و رزمندگان بزرگ هم نشین بساز، تا بد گمانان و دشمنان را در هم بپیشم. مرا چه به شبستان تو؟ من در شبستان چه خواهم آمود؟ دیگر تخت شاهی و آیین بار، دیگر بزم و رزم و می و میگسار. چه آموزم من در شبستان شاه؟ به دانش زنان کی نمایند را؟ در اینجا به روشنی پیداست که واژه زنان برای پوشیده رویان شبستان بکان شبستان به کار رفته است، نه برای زنانی از جنس سیندخت و گردآفرید و گردیه و همای و ایراندخت و دیگر زنانی که سرآمد مردان در کار کشورداری و سپاهکشی بودند و هستند. این که میگوید زنان کی نمایند راه، نگاهش به زنان شبستان است، پوشیده رویان، نه به گردآفرید ها، سیندخت ها، گردیه ها، آرتمیس ها، همای ها، ایراندخت ها. بدو گفت شاه ای پسر شاد باش، همیشه خرد را تو بنیاد باش. سخن کم شنیدم بدین نیکویی، فزاید همی مغز کیم بشنوی. مدار ایج اندیشی بد بدل، همی شادی آرای و غم برگسل. غم برگسل یعنی رشته غم پاره کن، نه اندیش، اندیشی بد به دل راه مده. ببین تو همی کودکان را یکی، مگر شادمانی شوند اندکی. کودکان خواهران را میگوید، دختر بچه هایی که در شبستان هستند، بگذار تو را ببینند، برادرشان را ببینند، شاد بشوند. سیاوش چنین گفت که از بامداد، بیایم کنم هر چه شه کرد یاد. گریدون که فرمان شاه این بود، از آن پس مرا رفتن آیین بود. من اینک به پیش تو استاده ام، دل و جان به فرمان تو دادم. بر آن سان روم کم تو فرمان دهی، تو شاه جهانداری و من رهی. رهی یعنی فرمان بردار، تو پدر پادشاه و فرمان دوای من، هرچه فرمان دهی همان خواهم کرد. یکی مرد بود نام او هیربد، زدوده دل و مغز و جانش زبد. نام این کس که کلیددار و سرپرست شبستان کاووس بود، در برخی از نسخه‌های شاهنامه هرزبد و در برخی هیربد آمده است. هرزبد یک نامواژه دو بحری است. پاره نخست آن هرز با هی دو چشم که چم آن به درستی شناخته شده نیست. برخی آن را برآمده از هرزگ پهلوی به چم آزاد براها دارستند که در پارسی بریخت هرزه درآمده، به چم نکوهیده و ناپسند یافته است. پاره دوم بد که پساوند بازخوانی است. این پساوند در پهلوی پت یا پت به چم خداوندگار و سرور و سالار است که در واژه‌های سپهبد به چم سرور و فرمانده سپاه و آذربد به چم خداوند آذر و موبد نگهبان آتش در آتشکده بوده است. این پساوند در پارسی نو در ریخت بود نیز به کار می رود، چنانچه سپهبد را سپهبد و آذربد را آذربد هم می گوید. اگر آن را هیربد بخوانیم می شود نگهبان و پاسدار آتشکده. در اینجا می شود سرپرست شبستان، اداره کننده خواجگان و زنان شبستان. یکی مرد بود نام او هرزبد، زدوده دل و دور گشته زبد. که بتخانه را هیچ نگذاشتی، کلید در پرده او داشتی. بتخانه برنامه دیگری برای شبستان که بتهای زیبا در آن به سر می‌برد، یا بهتر است بگوییم زندانی یک مرد هوسباز می شود. زنان بسیار در زندان یک مرد هوسباز که نامش را می گذارند شبستان یا به گفته تازیگویان حرمسرا. سلیمان نبی در تورات می گویند که 700 زن داشت و 300 زن مطعه، روی هم 1000 زن در شبستان خود. 1000 زن زندانی یک مرد هوسباز که در قرآن می شود یک پیامبر، می شود یک نبی، سلیمان. سپهدار ایران به فرزانه گفت که چون تو برکشد، که چون برکشد اور تیغ از نهفت، ببخشید یک بار دیگر باید بخوانم این رو. سپهدار ایران به فرزانه گفت که چون برکشد اور تیغ از نهفت، تو پیش سیاوش همی رو به هوش. رو به هوش یعنی با هوشیاری به پیشگاه سیاوش برو، نگر تا چه فرمایدان را بکوش. به سودا بفرمود تا پیش اوی فراز آورد گوهر و مشک و بوی. پرستندگان نیست با خواهران، زبرجد فشانند بر زعفران. کیکاووس به گمان اینکه زمینی رامش و خوشی پسر را فراهم می آورد، از سرپرست شبستان و از خود سودابه می خواهد که با بیشترین گرامی داشت پذیرای سیاوش باشند و زبرجد و زعفران زیر پایش بریزند. چو خورشید برزد سر از کوه سار، سیاوش بیامد بر شهریار. بر او آفرین کرد و بردش نماز، سخن گفت با او سپهبد دراز. نماز از واژگان پارسی و به چم نیایش و پیشکاری و فرمان برداری است. چو پردخته شد هیربت را بخواند، سخنهای شایسته چندی براند. چو پردخته شد یعنی همین که سخن به پایان رسید و گفتگوی میان پدر و فرزند به فرجام نشست، سیاوخش را گفت با او برو. بیارای دل را به دیدار نو. برفتند یک جای هر دو به هم، روانشان روان شادمان و توهی دل ز غم. چو برداشت پرده ز در هیربد، سیاوش همی بود ترسان ز بد. سیاوش خردمند است، آینده نگر است، تیز بین است، پایان بین است. به روشنی آنچه که در ذهن و اندیشه تباه سودابه می‌گذرد را می‌بیند و از آن در هراس است. شبستان همه پیش باز آمدند، پر از شادی و بزم ساز آمدند. همه جام بود از کران تا کران، پر از مشک و دینار و پر زعفران. درم زیر پایش همی ریختند، چو بازر رو گوهر برآمیختند. زمین بود در زیر دیبای چین، پر از در خوشاب روی زمین. می و رود و آوای رامشگران، همه بر سران افسر از گوهران. رود نام گونه ساز زهی است و رامشگران همان خوانندگان و نوازندگان و خنیاگران. شبستان بهشتی بود آراسته، پر از خوب رویان و پرخواسته. خواسته یعنی دارایی. سیاوش چون در شبستان رسید، یکی تخت زرین رخشنده دید. فروبر ز پیروزه کرده نگار، به دیبا بیاراسته شاهوار. بر آن تخت سودابه ماه روی، به سان بهشتی پر از رنگ و بوی. نشسته چو تابان ستاره یمن، سر چین زلفش شکن بر شکن. ستاره یمن یا سهید یمانی با نام اوستایی ستو اسا، پس از شباهنگ درخشانترین ستاره چهره فلکی شاه تخته در نیمکره جنوبی آسمان است. پهنای این ستاره 70 برابر خورشید و درخشندگی آن نزدیک به 10,000 برابر بیشتر از خورشید است. سودابه ماه روی همانند ستاری ستوئس بر پردرخشش و زیبا و آراسته به همه دلبری های زنانه بر تختگاه ویژه لمیده، خرمن گیسوان بلند شفرنگش چین بر چین، شکن در شکن تا پای فرو ریخته، آنچنان است که به آسانی میتواند هر مردی را به زانو در آورد جز سیاوش، جز یک پهلوان بالا بلند سر و آزاده را. یکی تاج بر سر نهاده بلند، فرو هشته تا پای مشکین کمند. پرستار پاپوش زرین به دست، به پای ایستاده سرفکنده پست. سیاوش شو از پیش پرده برفت، فرود آمد از تخت سودابه تفت. تفت یعنی زود، آتشوار، بیدرنگ، با شتاب. همین که سیاوش به این جایگاه ویژه رسید، سودابه از تخت فرود آمد و شتابان به پیشباز سیاوش شتافت. بیامد خرامان و بردش نماز، به بر در گرفتش زمانی دراز. او را در آغوش گرفت زمانی دراز، رهایش نکرد. همی چشم و رویش ببوسید دیر، نیامد ز دیدار آن شاه سیر. همی گفت صد ره ز یزدان سپاس، نیایش کنم روز و شب بر سپاس. سپاس را در اینجا میتوان سه هنگام، بامداد، نیمروز و شامگاه به شمار کنید. به هم سپاس دارنده آدمی که اندیشه و گفتار و کردار نیکند، و هم گوش و چشم و زبان، چنانچه در ستایش خرد میگوید سپاس تو گوش است و چشم و زبان، که از این سه رسد نیک و بد میگمان. که کس را به سان تو فرزند نیست، هیچ پدری هیچ مادری فرزندی به سان تو ندارد. که کس را به سان تو فرزند نیست، همان شاه را نیست پیوند نیست. سیاوش بدانست کان مهر چیست، سیاوش بیدرنگ بدانست که این مهر مهر مادری نیست. سیاوش بدانست کان مهر چیست، چنان دوستی نزره ایزدیست. سیاوش با شنیدن این گونه سخنان و آن رفتارهای ناپسند سودابه بر خود لرزید و بدانست که آن گونه در آغوش گرفتنها و دوست داشتنها نه از جنس دوست داشتن مادر و فرزندیست. هیچ نشان از مهر خداوندی در این گونه در بر گرفتن نیست. پس کوشید خود را از چنگ این ماده دیو برهاند. افشین جان، گمان میکنم بهتر از دنباله داستان رو بگذاریم برای نشست آینده. زمان گمان میکنم بندازی بسیاری بود.
10 دقیقه دیگه زمان داریم،
پس بگذاریم این 10 دقیقه رو. من دکی احساس ماندگی کردم ناگهان، بگذاریم. مگر اینکه پرسشی در همین زمینه ای که تا اینجا گفتیم، اگر برای من هم یک تنوعی خواهد بود.
بله، فقط در همین زمینه میخواستم بگم که شما اشاره کردیم که سلیمان مثلا زنباره بوده دیگه، 1,000 زن داشته و اینا، بعد این پیغمبره. حالا جالبه که بهشتی که همین الله هم مثلا میخواد هدیه بده به انسان‌های درست کار و مؤمن، همینه یه جاییه که یک علم، یعنی دقیقا همین زشتی رو دارده به اونجا میخواد تکرار کنه، و این نشون میده که شاید این نگرششون به زن نگاه یعنی کوچکی داره، خیلی فقط به چشم همین جنسی نگاه میکنن، به چشم لذت جنسی بردن، بیشتر از این نمیبینن توش. و این به هر حال همین، خواستم فقط اینو اضافه کنم به کل این داستان. این بار
درستی رو گفتی، در دین های ابراهیمی تنها در قرآن نیست، با اندوه بسیار باید گفت در همه دین های ابراهیمی چنین است. از یهودیت بگیرید که زن بسیار بسیار خوار شمرده شده است در آیین یهود، در مسیحیت از آن هم بدتر است. آنچنان بد می شود، البته در اینجا من نباید با بر سر راستی بگذارم، خود عیسی چنین نبود. خود عیسی با زنان رفتار بسیار بسیار مردانه ای داشت. این که می گویم مردانه، یعنی اون جوان مردی، اون نگاه ژرف یک مرد به یک زن. عیسی چنین رفتار خوبی داشت همواره با زنان، حتی با زنان و بدکاره هم که نشست و برخاست بسیار جانانه ای دارد. و هر کجا که گم می شد عیسی را اگه پیدا نمی کردیم، می توانی او را در میان روسپیان پیدا کنیم. آنها نشست و برخاست می کرد، آنها آموزش می داد. ولی پولس رسول که بنیادگذار کلیسای جهانی است، یعنی مسیحیت رو پولس در جهان گسترش داد، او می گوید زن را اجازت نمی دهم سخن بگوید. آن صدای زن نباید شنیده باشد. حتی اگر می خواهد دعا کند، باید بگونی دعا کند که کسی صدای او نشنود. و اگر می خواهد چیزی بپرسد و بیاموزد، باید در خانه از شوهرش بپرسد. یعنی از یک کشیش نمی تواند یک زن در کلیسا از کشیش چیزی بپرسد. میخوای بیاموزی، برو در خانه از شوهرت بپرس. در اسلام دیگر کار بسیار به خرابی و ویرانی میکشد. شاید بهائیان بگویند که در آیین بهائی چنین نیست، ولی هست. در آیین بهائیت هم زن زل نامیده میشود. زل یعنی استخوان، دنده. به کدام دنده نگاه میکند؟ به دنده‌ای که الله یا یهوه یا رب، نمیگویم خدا، آدم را ساخت با گل، اندیشی از آدم ساخت، سپس در بینی او دمید و آدم نفس زنده شد، سپس دید که تنهاست، دوباره او را به خواب برد، دنده ای از دنده هایش برون کشید و گوشتی بران گذاشت و از آن دنده زن را ساخت که بشود جفت آدم. پس این زن اون جداسری ندارد، اون استقلال ندارد، وابسته به دنده مرد است. می شود چیزی برای جفت بودن مرد. این هم آیین بهائی است. بیخوبون این دینها چنین است، دینهای ابراهیمی، ولی در بینش ایرانی چنین نیست. در بینش ایرانی زن می شود بانو، زن می شود خود زن، بن زندگی. در شاهنامه زن می شود گردآفرید، می شود گردیه، می شود همای، نخستین پادشاه، سپس می شود آرتمیس. در کارنامه ایران شما نگاه کنید پیش از اسلام جایگاه زن در ایران رو. یک ویژه برنامه باید داشته باشیم در این زمینه تا زنان بالا بلند ایرانی رو یک به یک نشان بدهیم. می شود فرماندهی سپاه هخامنشی، خواهر آریوبرزن. بسیاری با اندوه اینها رو باید گفت. چرا ما این همه نام آریوبرزن رو شنیده ایم ولی نام یوتوب رو نمیدانیم؟ و نمیدانیم که آریوبرزن که یکی از بزرگترین پهلوانان و فرماندهان ارتش ایران هخامنشی بود، زیر دست خواهرش بود. فرمانده آریوبرزن خواهرش بود، یوتوب. کسی نام یوتوب نشنیده است. چرا که در کارنامه ایران پسا اسلام کوشش بسیار به کار برده شد تا جایگاه زن از تاریخ ایران برداشته بشه، چرا که پسند الله و الله پرستان نبود. بگذاریم برای نشست دیگه.
بله بله. و این داستان در زمین داستان سیاوش این قسمتش که با سودابه و اینا شبیه به داستان یوسف و زلیخا است. پس این چون از اونجایی که این داستانه شاهنامه مثلا خودش برداشتی از متون کهن‌تره، پس امکان این که این داستان در حقیقت اینم یه داستان دزدی که از ایران دزدیده شد، یعنی ممکنه هم چیزی؟
آفرین، 100% چنین، 100% چنین، 100% چنینه. این داستان ها رو در زمانی که یهودیان در اسارت بابل بودن آموختند و با اندک دگرگونی در نام ها بردن در تورات گذاشتن.
به
همه این داستان ها یا ایرانی، آنچه که در تورات آمده است یا داستان های ایرانی است یا داستان های بابلی است. مانند داستان گلگمش و طوفان نوح و داستان ایوب و بسیاری داستان، داستان آفرینش، داستان خلقت تماما برداشته شده از داستانهای خلقت آشور بابلی است.
بله.
هنوما الیش در افسانه های آشوری، هنوما الیش آنگاه در آن بالا، همین داستان رو شد پایه داستان خلقت در تو. و داستان طوفان نوح همان داستان طوفان گلگمش است.
بله.
و داستان ایوب یک داستان سومری است، هیچ پیوندی با یهودیت ندارد، ولی با اندک دگرگونی در نام ها همین ها رو بردن در تورات گذاشتن. این داستان یوسف و زلیخا هم همین است، برداشته از داستان.
بله. بله. سپاسگزارم پدر.
خواهش می‌کنم.
بدرود. تا بعد.
بدرود. تا دیدار دیگر.
تا دیدار دیگر.